گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منافی امروز هم با شما هستم، زنده و مستقیم از رادیو فردا با 11 برنامه ایستگاه پنجشنبه. موبایلمو سایلنت نکردم. در 11 روز از آذر ماه سال 95 و اولین روز از ماه دسامبر سال 2016. یه توضیح کوتاه برای اونایی که شاید حالا اولین بار این برنامه رو میشنون بدم، برنامه ایستگاه پنجشنبه رو. امروز هم تو این برنامه توی 4 ساعت آینده سعی میکنیم هر آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد تو حوزه‌های مختلف توی ایران یا بیرون از ایران بهش بپردازیم، راجبش حرف بزنیم، تو ایستگاه‌های مختلف با کارشناسای اون ایستگاه‌ها درباره‌اش بحث کنیم. منتها همونطوری که شنونده‌های این برنامه میدونن، با زبون ساده و خودمونی که اونایی که شاید حالا خیلی پیگیر اخبار هفته نبودن، تو این هفته در جریان تمام اخبار و اتفاقات قرار بگیرن و یه جورایی میشه گفت کل هفته رو ما میایم یه لقمه گنده میگیریم، همچی 64 میذاریم دهنتون. خلاصه این که اگه گاهی میشنوین ما راجع به چیزایی حرف میزنیم که قبلا دربارش خوندین یا دیدین یا شنیدین و به نظرتون تکراریه، به نظرتون تکراری نباشه، خب واقعا تکراریه، یعنی چون قضیه اینه که به این خاطر که خبرها و مطالب این برنامه مال امروز نیستن و مال کل هفته هستن و همین دیگه. خواستم یه توضیح بدم که نگین نگفتی. اما دقیقاً یک ماه دیگه سال 2017 میلادی شروع میشه و میخوام ازتون بپرسم که آماده این الان؟ میگین به ما هیچ ربطی نداره. بله به شما ربطی نداره، اینم حرفیه، به خیلی ها ربطی نداره. با سعید آماده ای؟ به تو میدونم ربطی داره. سلام
خوبی؟
به سعید خیلی ربط داره این مسئله. آره
چی شده؟ چجوری ربط پیدا میکنه به من؟
ربطش اینه که چون غیر از این هفته شنوندگان عزیز، من 4 دیگه یعنی تا آخر سال 2016 میلادی در این برنامه با شما هستم و بعدش دیگه میرم دیگه کلن. نه دیگه کلن نمیرم. 2 میرم مرخصی، یعنی 2 اول سال 2017 رو نیستم با شما و اون دو هفته یعنی هفته اول دوم سال 2017 رو سعید حابیل به تنهایی مجری ایستگاه پنجشنبه خواهد بود. حالا آماده ای سعید؟
فرشید
جان
نرو
اینجا باید اون موزیک رو نرو
نرو فرشید واقعا نرو. آره خیلی کار سختیه فرشید.
سخته.
آره چون خیلی مخاطب داری، مخاطباتم عادت کردم به صدای خودتو، اجرای خوب خودتو، ولی خب...
ولی دیگه اومدی اینجا و حضور پیدا کردی. آره. الان چند وقت اومدی؟
از اولین حضورم تقریبا یک سال میگذره.
یک سال. اولین باری که اومد سعید در برنامه رادیو پس فردا که اون لیگ رادیویی رو برنده شدی و اومدی با سه تا از بچه های دیگه و بعدش هم که یک دوره کارآموزی بود و بعدش هم که دیگه سعید اینجاست، استخدام شده و با ماست در رادیو فردا و در ایستگاه پنجشنبه. دیگه باید باشی دیگه، میدونید دست خودت نیست
که هیچ کارش نمیشه کرد. روند پیشرفت خیلی سریع و
آره خیلی سریع باید باشی دیگه، حضور داشته باشی.
آره فقط به شنونده ها و کسایی که برنامه رو تو اون دو برنامه با صدای من میشنوند بگم که اتفاق خاصی نمیفته، فرشید میره برمیگرده، فقط دو هفته کلید حجره رو میده دست من، منم آره. هستم در خدمت.
دو تا چهار ساعت رو با سعید به عنوان مجری این برنامه و البته خب شهرام و جلال و شراگیم و باقی بچه هم هستن. یه تلفن، این تلفن رو بشنویم.
سلام آقای سعید حابیل، خسته نباشید.
سلام.
لطف بفرمایید این موزیک ابتدای برنامه رو بفرمایید که اسم موزیک و خواننده موزیک چه کسی هست، چون از اون آقا فرشید که نمی پس داده نمیشه، نم نمیده، بی نمه، خدایا یه همچین چیزی بود، از اون چیزی در نمیشه.
در نمیشه
چیزی دادم به هر حال، حالا دیگه پاکش هم نمی کنم، همینو میفرستم. فقط اون رو برام بفرمایید. شما من خوشم میاد همیشه هر موزیکی که پخش میکنید اسم خواننده و اسم موزیکم میگین. آورید.
بله والا اسم آهنگ فال هست، یعنی پاییز، از گروه کاکوبند یا کاکوبند که یه گروه شیرازی هستن و تا امروز فقط یک آلبوم به نام دعوت از اونها منتشر شده.
همون آهنگی که اول برنامه میشنوید دیگه، همون که میگم گوش میکنین و شما اصولا گوش میکنید و بعدش هم میگه لا 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 کارای حرفایی میزن، نمیدونی فارسیه کجاییه، ولی خلاصه بگو بازم ازشون اطلاعاتی داری یا؟
آره اینا یه گروهی هن که از اول، یعنی 10 سال روی این آلبوم اولشون کار کردن، یعنی شروع کردن به هم پیوستن، شروع کردن کار کردن و تا زمانی که اولین آلبومشون منتشر شده به گفته خودشون یک 10 سالی کار کردن و بیشتر هدفشون یک موزیکیه که جهانی باشه نه فقط ایرانی، به خاطر همون برهنی. کلامش کلامیه درست. که
یعنی فارسی نیست، نمیدونیم شاید هم باشه یه جاهایی. آره. ما نمیفهمیم،
هیچ زبونی عملا نیست، ولی هدفشون این بوده که با همه بتونه ارتباط برقرار بکنه.
خب حالا که راجع به کاکوبند حرف زدیم یه کار دیگه هم ازشون بشنویم دیگه.
بله کار Dance in Fire یا رقص در آتش رو بشنویم از کاکوبند. Some of life, they were like this. Some of mine, no. Some of like this, but the way to. Some of mine, like this. Yeah. من یک توضیحی رو یادم رفت بدم. ما دنبال یه راهکاری بودیم که بتونیم موزیکای متنوع‌تر و بیشتری رو پخش بکنیم توی برنامه و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که موزیک‌ها رو در طول هفته، هر هفته بر مبنای روزهای تولد هنرمندانی که تو اون هفته متولد شدن پخش میکنیم. پس از امروز ما هر هفته موزیک هایی رو به نسبت روز تولد هنرمند در اون هفته پخش میکنیم.
البته نه همه ترانه هامون البته بر اساس روز تولد نیست، ولی خب ولی آره، یه سری از ترانه های متفاوتی که توی برنامه پخش میکنیم سعی میکنیم بر این اساس باشه. و البته خب خیلی وقت هم هست بر اساس کنسرت هایی که تو هفته هست و کاکوبند هم امروز تولدشون نیست، کنسرت هم ندارن. همینجوری گفتیم. اولا شروع برنامه همون همیشه با کاکوبنده، این هم که به مناسبت معرفی این گروه پخش کردیم دیگه. هر هفته توی ایستگاه پنجشنبه یک سوال هم داریم که حالا قبل از اینکه بخوام برم راجع به سوال صحبت بکنم، بعد یک توضیحی بدم راجع به یک خبری که حالا خیلیاتون البته سوال رو توی فضای مجازی گذاشتیم، خیلیاتون هم تماس گرفتین، کامنت گذاشتین و میدونین که سوالمون چیه. برای اونایی که نمیدونن من اول این خبر رو بگم. حتما خیلیاتون تا الان دیگه درباره تلاش‌های قوه قضاییه برای بازداشت محمود صادقی نماینده تهران در مجلس چیزایی شنیدی تو این هفته. برای دوستانی که احتمالاً نمیدونن خیلی زود تون سری بگم که این آقای صادقی از معدود نماینده هاییه که تصمیم گرفته موی دماغ بعضی از قدر قدرتان نظام بشه و مثلا توی یک نطق خودش از دخالت نهادهای مقدس و عزیز دل آقایی مثلا سپاه و بسیج و اینا تو انتخابات اینجوری گله کنه. البته این صحبتاشون مال مدت ها پیشه.
من اخطار میکنم کسانی که دلسوز انقلاب و نظام هستند، به ویژه نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی، نبایستی در انتخابات ورود کنن و جانبداری بکنن از کاندیدا.
بله، صحبت محمود صادقیه. یا مثلا ایشون اومده گیر میده به شورای نگهبان و طرفداریش از استاد احمدی نژاد تو انتخابات 88 و پته آقای الهام عضو اون موقع شورای نگهبان و حاج آقای یزدی عضو همیشگی این شورا رو اینجوری میریزه روی آب.
یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی میره و حتی به جای او سخنرانی میکنه در مصلای تهران. یکی دیگر از ناظرین و در واقع فقهای عضو شورای نگهبان در مقام دبیر جامعه مدرسین رسما بیانیه میده و از یکی از کاندیداها حمایت صریح میکنه. اینها از عوامل بروز فتنه است. اینها از عوامل اصلی قمار آلود شدن فضاست. با چنین اقداماتی بود که معترضین به انتخابات قانع نمی‌شدن.
نمی‌توان
با حرف و حس معترضین رو قانع کرد.
بله، هر جمع دیگه زیادی حرف می‌زنه دیگه وقتتون تموم شد. اخیراً هم که به بارگاه ملکوتی حاج آقا لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایشون گیر داد و جفپا رفت تو حساب‌های شخصی ایشون، همون حسابایی که هفته پیش صحبت کردیم. معلوم شد خیلی هم شخصی نیستن و تمام درآمد چند صد میلیاردی یا همون هزار میلیاردی قوه قضاییه ظاهراً واریز میشه به اونا.
سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حسابها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
بله، هفته پیش هم اشاره کردیم که حاج آقا لاریجانی خیلی شاکی شد از این گیر اخیر ایشون و در نهایت ماجرا به اونجا رسید که اوایل این هفته حاج صادق شبانه ماموراشو فرستاد سراغ آقای صادقی که بازداشتش کنن، ولی خب آقای محمود صادقی خیلی زبلوار از دست مامورا جیمفنگ میزنه و میره تو خونه‌ش و در همون حالم با یک دو تا خبرگزاری مصاحبه میکنه و وضعیت رو توضیح میده. خلاصه کار به اونجا میکشه که یکی دو ساعت بعدش در خونه ایشون یه طرف یه تعدادی از مردم و طرفدارای ایشون و چند تا از نماینده‌های مجلس واستاده بودن، یه طرف هم عوامل بازداشت کننده که واستاده بودن ببینن رئیس رؤساشون اجازه میدن که بزنن در و پنجره رو بشکنن برن این جنایتکار نماینده نما رو دستگیر کنن یا نه. در نهایت هم ظاهرا برادرها دستور لازمه رو نگرفتن و اجالتاً غلاف کردن و برگشتن تو لونه‌هاشون. اما این ماجرا عملاً تبدیل شد به یک بحران سیاسی بین مجلس و قوه قضاییه تو این هفته. در نهایت هم ظاهراً آقای صادقی روز سه‌شنبه با میل خودش و به همراه وکیلش میره دادسرا و در چند مورد تفهیم اتهام میشه و ظاهراً با وثیقه فعلاً آزاده. از طرف مجلس هم علی آقای مطهری که کلن خب میدونید سرش درد میکنه برای این کارا، مأمور پیگیری این ماجرا شده و همین اول کاری هم یه نامه نوشته کلی متلک بار قوه قضاییه کرده و مثلا گفته که توی بخشی از نامهش گفته با روشی که دادستانی در پیش گرفته مجلس به صورت موجودی بیخاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و آزادگی خود را از دست خواهد داد. یه سری از کاربرای توییتر هم از ورود علی مطهری به این ماجرا خوشحالی کردن و مثلا یه کاربری به اسم والتر وایت نوشته بود علی مطهری شده مسئول پیگیری این اتفاقای اخیر با قوه قضاییه، فیلم سوپر شد رسما. کلا ماجرا خیلی بامزه شده و با توجه به اینکه توی دو دوره قبلی مجلس ایران یه جورایی تبدیل شده بود به حیات خلوت تندروهای حکومت، الان شنیدن حرفای مثل حرفای آقای صادقی واسه آدم اعجاب آور اصلا. به همین مناسبت هم خب خیلی حس خوبی دارن و مثلا حمید توی توییترش نوشته بود همین دوتا نماینده از لیست امید یعنی مطهری و صادقی کافی هستن تا به رأی دادنم تو هفته اسفند افتخار کنم. نکته جالب آخر هم اینه که وقتی آقای دولت آبادی دادستان تهران که ماشاءالله این روزا یکی از شبون بیمخای نظام به حساب میان اصرار کردن که آقای صادقی باید حتما بره دادسرا خودش معرفی کنه، صادقی توی مصاحبهش با تسنیم به یادش آورد که یه روزی این آقای شعبون بیمخ تو دانشکده حقوق شاگردش بوده، یعنی دادستان تهران شاگرد آقای صادقی بوده و فکر نمی‌کرده اینقدر درساشو بلد نباشه. خلاصه تو هفته‌ای که اتفاقاً چهارشنبه یعنی دیروز روز مجلس هم بود، نبرد پاره خط صادقی مطهری از یک طرف و زوزنقه لاریجانی دولت آبادی و سربازان گمنام نظام هم از یه طرف دیگه کماکان ادامه خواهد داشت. هیچ معلوم نیست هفته دیگه که ما میایم اینجا خدمتتون بعد بگیم مثلا کی کیو گرفت، کی به کی پرید، کی کیو گاز گرفت، کی گفت نمیدونم کجش ندید، کی چی کار کرد، کی کیو زندانی کرد، کی کیو نمیدونیم دیگه، هیچ معلوم نیست. خلاصه پس باید صبر کنیم مثل همیشه و ببینیم که به هر حال کار ببینیم چی میشه دیگه، یعنی کار دیگه هم از دستمون برنمیاد غیر از صبر کردن تا هفته آینده. سوالم میگم خدمتتون.
میشنوام هر روز تو رو میبینم ات از دور بدون عاشقتم هنوز عاشقتم هنوز
دیگه طاقت نمیارم بی تو هر لحظه بی تابم تمام لحظه های من به تو وابستگی دارم
از دلم بیرون دوباره باز میارو بازم دیوونه بازی کن باز اون روزا رو برگردون
سلام
علیکم. خیلی ممنون از برنامه خوبت. خوشحالم که برگشتی. تمام تنهایی ما رو پر می‌کنی. شادی زندگی ما تو هستی فرشید.
بابا نفرمایید.
ازت ممنونیم. قربانت خداحافظ.
تو رو خدا نفرمایید اینطوری. ما خیلی وقته ها الان 11 هفته است برگشتیم. خیلی وقته. ولی ممنونم از انرژیتون، ممنون از تماستون. دم شما گرم که شنونده هستید و تماس می‌گیرید و اینطوری به ما حال میدید و انرژی میدید برای ادامه کار. اما سوال راجب داستان‌های آقای صادقی و قوه قضاییه براتون گفتم، اونایی که نمیدونستن هم در جریان قرار گرفتید. حالا قضیه اینه که خب همونطور که گفتم قوه قضاییه تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده تهران از رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضاییه به حساب‌های شخصی جناب آقای صادق لاریجانی کرده، یه ضربه شستی نشون بده و حال ایشون رو بگیره. در مورد این فعل و انفعال سیاسی میخوایم از شما بپرسیم که شما چی فکر میکنید، چون خب یه سری الان خیلی خوشحالن میگن بالاخره دو تا نماینده پیدا شدن حرف دل مردم رو بزنن، یه سریای دیگه معتقدن اینا همش خیمه شب بازی و همشون سر و ته یه کرباسن و اینا میخوان ما رو سرگرم کنن آقا با این نمایشا و با این فیلماشون و اینا. یه سریای دیگه هم کلا نظری ندارن به گزینه هیچ کدام رأی میدن، همیشه ازشون هم که میپرسی چرا میگن بحث سیاسی ممنوع، بحث به مبلای جدید دختر قله اقدسشون یا براید مشکی به سر عمو عباسشون میکشونن و کلا عوض میکنن بحثو. حالا شما به ما بگید از کدوم یکی از این دسته ها هستید، یا اگه از این دسته ها نیستید از کدوم دسته هستید، یا اگه اصلا با دسته حال نمیکنید کلا اصلا کلا فازتون چیه؟ دسته رو بیخیال. خوبید؟ چه خبرها؟ همه چی خوبه؟ خانواده خوبن؟ آره ماما اینا چه خبر؟ هوا چطوره؟ گازاتون وصله؟ قطعه؟ سرده؟ گرمه؟ اگه نخواستید یعنی جواب بدید اینا هم آزادید دیگه. آقا اصلا قیمت دلار میتونید برامون بگید؟ بیخیال ها؟ دیگه با تشکر از پاسخگوی شما به سوالات نچندان سخت ما، اگر خواستید میتونید از طریق اپلیکیشن رادیو پس فردا چی؟ رادیو پس فردا تموم شد، میخواستم بگم خدا بیامرز ولی دیگه واقعا تموم شد و خدا بیامرز شده. اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه اسمش عوض شده، فرهاد اسمش عوض کرده. اپلیکیشن iOS یعنی اونهایی که آیفون یا آیپد دارن میتونن اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه رو دانلود بکنن و میتونید از اون طریق صداتون رو به ما برسونید، یا از طریق تلفن‌های تماس ما 20420-2211-24133 و 163. همینطور میتونید برامون کامنت بذارید در اینستاگرام، در فیسبوک، و یا ایمیل بفرستید به eastgah5@radiofarda.com.
تو این صحنه پرشور چه سبزم چه شادا، توی حاله تحسین رسیدم به مهتا، ببین صحنه چه باعش هم از دل هم از جون، منو خونده به دعوت من این جامعه مهمون، هزا شعله شمع و یه پروانه تنها، چه خوش رنگ پره من تو این شعله زیبا، نگاه کن چه سبک بال چه پرتابم و پرشور، تو معراج تماشا توی هل هل یه نور.
صادقی درباره حساب‌های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق جون، همون صادق لاریجانی خودمون، اون رو متهم به تهمت کرده و شبانه ماموران رو با حکم جلب فرستاده دم در خونه نماینده تهران، ولی با دخالت برادرش ناکامون. فرشید جون، خیلی برنامه تو دوست داریم، خیلی باهات حال می‌کنیم، نمی‌دونیم اینا شو هست یا نه، به ظاهر می‌خندیم و شادیم ولی ناراحتیم، دلمون خوشحال نیست، چون که تو کشورمون یه همچین اتفاقایی میفته و حق مردم بیشتر مردم خورده میشه. نازنینم از پکن.
ممنون از پکن. بارکلا نازنین، چه پر انرژی، چه خوش صدا. بارکلا به نازنین، ممنون از اینکه پاسخ دادی به سوال ما تو اینستاگرام. ماهور گفته احتمالا ما نزدیکتر شدن انتخابات، اینا همش بازیه. دیوید گفته اینا همه با معظمله دستشون توی کاسه است، انتخابات هم علکیه، خود معظمله انتخاب میکنه، ما ملت چیکاریم تو کار آقا دخالت کنیم. ملودی گفته کار ما از خوشحال شدن سر این موضوعهای آبکی گذشته. انیو گفته سوالات شخصی نپرسید لطفاً. آزین گفته کاملا سناریو نوشته شده است. کاملیا گفته آخر هیچی نمیشه، پولا خورده میشه و بریش ملت خنده میشه. اینا بر بچهای تعدادی از بر بچهای اینستاگرام بودن. توی فیسبوک کامبیز گفته به نظر من باید دست از اصلاح و نجات این آدم ها شست، شرمندم از گفتن این حرف، اما یک نفر دلسوز و کننده کار و سالم در این دم و دستگاه نمیشه پیدا کرد، همه فقط فکر جیب پر کردن و نفع شخصی هستن. مدیران ما با خودشون میگن در این چند سال مدیریت بارم و ببندم و برم، همین فقط. حالا اینکه این همه فساد ریشش از کجاست من جرأت گفتنشو ندارم، خدای خودت به دادمون برس. این کامنت کامبیز بود. مهرنوش گفته توی فیسبوک یه کاری اون پشمشتا میکنن، این بازی رو راه انداختن حواس مردم رو پرت کنن، احتمالاً اختلاسی چیزی در راه هست. خب اینم چند تا از پاسخهای شما و یک بار دیگه بگم که سوال کردیم، همونطور که قوه قضاییه تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده مجلس از آقای صادق لاریجانی رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضاییه به حساب‌های شخصی ایشون کرده، یه ضرب شستی نشون بده و حال ایشون رو بگیره. در مورد این فعل و انفعال سیاسی شما به ما بگید امروز که چی فکر میکنید، نظر شما چیه و بگید آیا همه اینا بازیه گذاشتنمون سر کار، یا مثلا باید خوشحال باشیم یا باید ناراحت باشیم، یا کلن چی دیگه، هرچی دل تنگتون میخواد بگید برامون. امروز پنجشنبه اول دسامبر، روز تولد وودی آلن، سینماگر و نویسنده نابغه آمریکاییه. آلن در حالی امروز 81 ساله میشه که خیلی از اهالی سینما، طنز و کمدی توی دنیا و توی کشور ما از طرفدارای پروپا قرصشن. اولین فیلم وودی آلن یعنی پولو بردار و فرار کن بین ایرانیا آشناست، به خاطر اینکه به زبان فارسی دوبله شده. البته نمیدونم این فیلم اولش باشه، ولی شاید اولین فیلمیه که به دوبله به فارسی شده و اتفاقا یکی از دوبله های ماندگار ایرانی هم مربوط به همین فیلم، با صدای مرحوم اسقر افضلی که به جای وودی آلن حرف زده. یه تیکه از این فیلم رو می‌خوایم صداشو براتون پخش کنیم که وودی آلن خب بازیگر نقش اول این فیلم، میره توی یک بانک، براتون میخوام توضیح بدم به چه شکله. میره توی بانک، پشت باجه خیلی عادی یه کاغذ یادداشت میده دست متصدی بانک، اما ظاهرا کارمندای بانک توی خوندن اون مشکل دارن. نداریم؟ چی شد پس؟ بله خب موزیکو حالا برو بالا تا پیدا کنی دیگه. کشتی منو، یه دونه فایل سوچه ای تونستی بذاری. همش تفسیر شهرامه، همش تفسیر شهرامه. من یه بار دیگه توضیح بدم که آقای وودی آلن میره توی بانک، پشت باجه خیلی عادی یه کاغذ یادداشت میده دست متصدی بانک و ادامهش بشنوید.
اینجا چی نوشته؟
نمیتونیم بخونیم؟
این کلمه رو نمیتونم بخونم، چیه؟ طبیعی باشه؟
نوشتم لطفاً 50,000 دلار بذارین تو این کیف، رفتارتون طبیعی باشه.
پس چه طبیعی باشه؟
من تپانچه رو به سویتان نشانه رفتم.
ظاهراً که نوشته کمانچه، شکل تپانچه نیست؟
نه تپانچه هست،
ولی نوشته کمانچه. این کار
نه، این تست تپانچه.
جورج یه دقیقه بیا. اینجا چی نوشته؟
لطفاً 50,000 دلار بذارین تو این کیف، رفتارتون طبیعی باشه.
رفتار
اینو نگاه کن، این تپانچه است یا کمانچه؟
باید تپانچه باشه، ولی رفتار یعنی چی؟
رفتار، نوشته رفتارتون طبیعی باشه، لطفاً 50,000 دلار بذارین تو این کیف، رفتارتون طبیعی باشه.
فهمیدم، میخوایم بانکو ببینیم.
آره جونه،
ممکنه هفتتون رو ببینم.
او اینه هست.
باشه، اول یاد داشته بدین معاون بانک دیرش امضا کنه، بعد تشریف بیارین پولا بگیرین.
من عجله دارم.
بله؟
عجله دارم.
آز میخوام، اینجا زو مقرراته.
من تپانچه رو به سویتون نشونه رفتم. اینا ته میبینی؟
بله این کاف.
نه قربان اشتباه میکنه، ته نوشتم ته.
اجازه بده خانم فرانک.
من تپانچه رو به سویتون نشانه رفتم، زفتارتون طبیعی.
نه نوشته رفتار. زفتار
چیه؟
نوشته رفتار.
ولی این که رنی.
چرا؟
این زه.
نه اصلا نوشتم رفتارتون طبیعی باشه، تپانچه رو به سویتون نشانه رفتم. میلر.
من کمانچه رو به سویتون.
که قربان چرا نمیفهمی؟ تپانچه رو به سویتون نشانه رفتم.
نه
ممکنه شبیه کاف باشه ولی
خلاصه این که بله ایشون رفته بود بانکو بزنه، ولی دیگه اصلا کلن بانک زدن فراموش میشه. وودی آلن علاوه بر طنز نبوغامیزی که داشته و داره، رفتارهای عجیب و غریبی هم به هر حال از خودش نشون داده. گهگداری از جمله که مثلا وقتی برای چهارمین بار سال 2012 جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی رو در رقابت با اصغر فرهادی خود ما گرفت، اصلا نرفت توی مراسم اسکار شرکت کنه تا جایزه‌شو بگیره. و زندگی خصوصی این آقای تماما هنرمند هم حاشیه کم نداشته و جالبه که بدونید همسر فعلی ایشون در واقع دختر خوندش هم هست. وودی آلن به غیر از فیلمایی که ساخته و فیلمنامه‌ها و کتاب‌هایی که نوشته در زمینه سرودن، در زمینه یعنی ساز زدن کلارینت هم تبحر خاصی داره. به هر حال ضمن تبریک تولد این هنرمند بزرگ اما عجیب روزگارمون به طرفدارای بیشمارش، با هم به بخشی از کلارینت نوازی اون گوش میکنیم. کلارینت نوازی وودی آلن رو شنیدیم به بهانه تولد این هنرمند بزرگ، و حالا بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک غفوری آذر، تولد وودی آلن رو به تو هم تبریک میگم.
خیلی ممنون که بزرگداشتی گرفته بودیم برای آلن و حسابی. فیلم آخرش دیدی؟
فیلم آخرش چی بود؟
کافه سوسایتی.
نه متاسفانه.
نه دیدی.
فیلم قبل از آخرش رو دیدم. اسمش هم یادم رفته. چه فیلمی بود که براش، یادت میاد کدوم فیلم بود که براش اسکار هم گرفت؟ میدنایت این پاریس.
بله بله. بعد از اون هم یه فیلم دیگه ای ساخت. ولی خب کافه سوسایتی هم که آخرین فیلمش بودش، در جشنواره فیلم کن افتتاحیه این دوره جشنواره بود، همین آخرین دوره جشنواره فیلم کن، و اونجا حضور آقای آلن یک مقدار نکته که حالا علاوه بر این که درباره خود فیلم صحبتایی که میشد و اینا، اما خود آقای آلن تو صحبتاش اشاره میکرد که تا حدودی به نوعی برای اولین بار دیده میشد که آقای آلن به نوعی کهنسالی و پیر شدن داره میپذیره و
81 سالشه دیگه. ولی واقعا همچنان هم داره فیلم میسازه دیگه، در 81 سالگی.
اتفاقا مثلا آقای کن لوچ هم امسال در جشنواره فیلم کن حاضر بود، اون هم خیلی مسن هست و اتفاقا نخل طلا رو هم گرفت. حضور این کارگردانان کهنسال، این که هنوز میتونند آفرینش داشته باشن از نظر هنری، خیلی جالب توجه. نمونش هم خب تو آمریکا کلینت ایستوود هستش که
درسته.
فراتر از 80 سالگی هست اما همچنان در سطح اول سینمای دنیا حضور دارن،
فیلم میسازن و همچنان آره فیلمای خوبی هم میسازن. خب بابک، خبرایی از ایران شنیدیم در راستای این جشنواره برلین، برلیناله.
روز یک شنبه خانم آنکه لویکه، نماینده جشنواره فیلم برلین، وقتی که میخواست همراه مترجمش از ایران خارج بشه، پس از اینکه یک سری فیلم‌های تازه ایرانی رو دیده بود، ببره برای بازبینی دوباره در برلین، ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران از خروج مترجم همراهشون خانم نوشافرین دستوری جلوگیری کردند. و اتفاق دیگر این بودش که در بازرسی از چمدان‌های همراه این دو نفر، نسخه‌ای از فیلم‌هایی که همراهشون بود رو ضبط کردند. اتفاق قابل توجهی است و کم سابقه است. در تمام این سال‌هایی که خانم لویکه به ایران می‌رفت و فیلم‌های مختلف ایرانی رو همیشه هم تو همین مقطع زمانی بود،
یعنی هر سال ایشون می‌رفت ایران و فیلم‌ها رو برای بازبینی
جشنواره
برده.
فیلم برلین در ماه فوریه برگزار میشه، خیلی همزمان هست با جشنواره فجر خودمون، یعنی نزدیک به 2 ماه دیگه برگزار میشه و همیشه تو این مقطع خانم لویکه الان نزدیک به 5 تا 6 سال هستش که به ایران میره، نسخه ای از فیلم های در حال آماده سازی ایرانی رو میبینه که فکر میکنه که ممکنه مناسب باشه برای انتخاب در جشنواره برلین در بخش های مختلف، و از سازندگان این فیلم ها نسخه ای که معمولا هم همیشه هم آماده نهایی نیستن میگیره و میبره برلین که با اعضای دیگر هیئت انتخاب جشنواره فیلم برلین ببینه و نهایتا از بینشون معمولا تو این سالها 2 تا 3 فیلم ایرانی بوده که انتخاب میشه در بخش‌های مختلف جشنواره برلین. مثلا سال گذشته ما نزدیک به 3 فیلم ایرانی بلند داشتیم، یک فیلم مستند، یکیش در بخش مسابقه بود، یکی در بخش پانوراما و بخش‌های دیگر.
این معلوم نیست چه فیلمایی بوده.
الان نکته همه اینه که این خب این چه فیلمایی بوده، همه دنبال اینن که اینا چه فیلمایی بودن. سازندگان فیلم‌ها خب تمایل ندارن که رسماً اعلام بکنن که این فیلم‌ها بوده. جشنواره فیلم برلین هم در مقابل درخواست خبرنگاران و رسانه‌های گروهی ترجیح داده فعلا سکوت بکنه تا مشخص شدن وضعیت که ببینه نهایتا به کجا میرسه و موضع‌گیری میخواد نداشته باشه. روزنامه شرق اما در گزارشی که از این اتفاق نوشته گفت، اشاره کرده که ظاهرا حضور یک فیلمی که بدون مجوز ساخته شده از دلایل این اتفاق بوده. اما خب تو سالهای گذشته هم ما داشتیم، مثلا 2 سال پیش که فیلم تاکسی آقای جعفر پناهی اصلا در جشنواره برلین تونست خرس طلایی رو بگیره، درسته. اون هم بدون مجوز بود، اما برای اون فیلم که حالا خود حضور آقای پناهی هم معمولا نامی هستش که حساسیت برانگیز هست، هیچ مشکلی در خروج فیلم و نمایشش در جشنواره برلین پیش نیامده بود. الان خیلی عجیبه که چگونه یک ظاهرا تصمیمی گرفته شده که جلوی حضور فیلم‌های ایرانی گرفته بشه. حالا مشخص نیست که آیا این اقدام به این نتیجه خواهد رسوند که هیچ فیلم ایرانی در برلین نخواهد بود، یا سازندگان فیلم‌ها از طریق روش‌های دیگری این نسخه فیلم‌ها رو به دست جشنواره فیلم برلین می‌رسونن یا نه. خیلی ابهام تو این ماجرا زیاده، با توجه به اینکه خانم لویکه همون روز یک شنبه باقی مون در ایران تصمیم گرفت،
یعنی الان ایرانه خانم لویکه،
نه ولی فردای اون روز تصمیم گرفت که از ایران خارج بشه.
و مترجمش
هم در ایران باقی مونده،
یعنی بازداشت کردن مترجمشو یا نه؟
پاسپورتشو ضبط کردن.
خب عملا یعنی یه جورایی گفتن
فعلا اجازه خروج نداره. و خانم دستوری در معدود مصاحبه‌ای که همون روز انجام داد گفتش که برای چند ساعت سوال و جواب شده و بعد از اون گفتن که حالا با شما تماس می‌گیریم و اینا، بعد از اون دیگه اظهار نظری نکرده. این جور پرونده‌ها همیشه تو ایران معمولاً میره تو حاله از ابهام و مشخص نمیشه که چه اتفاقی میفته. اما در داخل سینما ایران یک موضوع خیلی خبرسازی بوده، سینماگران مختلف در محافل مختلف دارن درباره‌اش صحبت میکنن، چون حضور جشنواره مخصوصا در جشنواره برلین که یکی از 3 جشنواره معتبر دنیاست در کنار کن و ونیز، هم برای همه مهمه، سرنوشت فیلم‌ها رو تغییر میده و همه دوست دارن که در این جشنواره حاضر باشن. حالا همه منتظر موندن که ببینن که این نهادهای امنیتی میخوان چه تصمیمی بگیرن، آیا واقعا قراره که جلوی حضور بعضی فیلم‌هایی که حالا در ایران معمولا اجازه نمایش نداشت اما در جشنواره بین‌المللی به نمایش درآمد بگیرن یا نه.
و این اولین باره گفتی اتفاق
این دقیقاً افتاده. اولین باره.
یه خبر خوبم شنیدیم برای فیلم فروشنده دوباره،
دقیقاً دیروز که هیئت ملی نقد آمریکا، یکی از اولین نهادهایی که فهرست جوایز سالیانه خودشون رو معرفی میکنن، از نهادهای معتبر هم هستند، جایزه بهترین فیلم خارجی زبان خودشون رو به فروشنده دادن. این خیلی اتفاق مهمیه و نشون میده که این فیلم بسیار شانس زیادی داره برای اینکه احتمالاً دست کم در اون شورت لیست اولیه اسکار، در اون فهرست کوتاه اولیه که 10 فیلم تا 9 فیلم رو انتخاب میکنن و بعد ازش 5 فیلم نامزد نهایی در میاد، دست کم قرار بگیره.
امیدواریم همینطور باشه. تبریک میگیم به آقای فرهادی و به خانواده سینمای ایران. ممنونم ازت بابک غفوری آذر. بابک رو در توییتر میتونید فالو بکنید با شناسه بابک آذر.
This your favorite song. When they put it on, girl, I know you know it's all about you. I ain't saying no names, but you know what I'm saying. I could tell it by the way that you move. Calling all the cuties to the floor right now. It's a lot of booty on the floor right now. Take it to the bus, we can go right now. We can roll right now, right now. On a bus right now. Tell the hotel we pulling up right now. Elevate up, take a ride right now. Baby, ride right now, right now. Got a room full of fly girls. Got a thing for a shy girl. Don't you wanna be my girl? It's all about you. Get up on it like you should, girl. Cause I love it when a hood girl turn around and be a good girl.
This your favorite song. When they put girl, I know you know it's all about you. I ain't saying no names, but you know what I'm saying. I can tell it by the way that you move. Yeah. I bet you think this song is about you, don't you? I bet you think this song is about you. Yeah. I bet you think this song is about you. Don't you? I bet you think this song is about you. Ooh.
Call up all your friends on the phone right now. Tell them all to come up to the room right now. It's a lot of things we can do right now. About to get another room right now. Front desk calling up saying turn that down. Take another puff, baby, burn that down. It's a lot of girls, it's a ton. You know you're the one. Got a room full of fly girls. Got a thing for a shy girl. It's all about you. Get up on it like you should, girl. Cause I love it when a hood girl turn around and be a good girl.
This your favorite song. When they put it on, girl, I know you know it's all about you. I ain't saying no names, but you know what I'm saying. I can tell it by the way that you move.
همونطور که اول برنامه هم اشاره کردم، ما به خاطر اینکه موزیکای متنوع‌تری بتونیم توی برنامه داشته باشیم، تصمیم گرفتیم بر مبنای روز تولد هنرمندا ازشون موزیک پخش بکنیم. موزیکی که شنیدین اسمش بود About You از Trey Songz. هفته گذشته 28 نوامبر تولد تری سانگز، بازیگر، ترانه‌سرا و خواننده آمریکایی آرنبی و هیپ هاپ بود که ایشون 32 ساله شد. سانگز کارش رو از سال 2004 شروع کرده و تا حالا 6 آلبوم ازش منتشر شده. تری سانگز 3 بار تا الان نامزد دریافت جایزه گرمی بوده.
سلام، از مهر شهر باهاتون تماس میگیرم. نلی هستم. عرض به خدمتتون که تا بوده و بوده همین بوده، احتمالاً دارن یه اختلاس خیلی خیلی بزرگی در یک بخشی از بانک ها و اینجا انجام میدن، یا اینکه یک قرارداد ترکمنچای جدیدی دارن میبندن. خلاصه شما نگران نباشید، اینها ملیجک بازی های جلوی صحنه است، شما پشت صحنه رو بچسب. اون پشت صحنه رو که با دقت نگاه کنید میفهمید که کارگردان داره چیز دیگه ای رو کارگردانی میکنه، اصلا داستان این حرفا نیست.
بله، خیلی ممنون که تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. ازتون پرسیده بودیم، همونطور که میدونید قوه قضاییه تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده مجلس از آقای صادق لاریجانی رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضاییه به حسابهای شخصی ایشون پرسیده، یه ضربش هستی نشون بده آقای لاریجانی و حالشونو بگیره. در مورد این فعل و انفعال سیاسی شما چی فکر میکنید؟ همه اینا بازیه به نظرتون؟ یعنی ما رو گذاشتن سر کار؟ یا مردم باید خوشحال باشن بابت این دعواها؟ یا ناراحت باشن؟ یا چی؟ هر چیزی که نظرتون هست رو میتونید از طریق راه های ارتباطی برنامه، از طریق ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com و تلفن های 20420-2211-2433 و 163 و یا از طریق پیج فیسبوک برنامه یا اپلیکیشن ایستگاه پنج شنبه با ما در میون بگذارید.
اما خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرهای شنونده رادیو فردا و این برنامه ایستگاه پنجشنبه، همونطور که حتما خیلیاتون در جریان هستین، چند روز پیش دو تا قطار مسافری نزدیک سمنان متاسفانه به هم برخورد میکنن و تو این سانحه نزدیک به 50 نفر از هموطنانمون کشته و تعداد زیادی هم مجروح میشن. حالا علت قضیه چی بوده میگم الان براتون. قطار مشهد تبریز نزدیکای سمنان به خاطر یخزدگی سیستم ترمزش قفل میکنه و متوقف میشه. یه سیستمی دارن این قطارها که وقتی قطاری توی مسیر یکسان با قطار دیگه قرار بگیره و متوقف بشه، به طور اتوماتیک به قطار بعدی هشدار یا چراغ قرمز نشون میده که نباید حرکت بکنه چون یه قطار دیگه توی مسیرشه. حالا توی این ماجرا هم همین اتفاق میفته و قطار بعدی، یعنی قطار مشهد سمنان، سیستم اتوماتیک پیشگیری از برخوردش فعال میشه و چند کیلومتر عقبتر وای میسه. اما ظاهراً از اتاق کنترل بهش فرمان اشتباه میدن و لوکوموتیو ران این قطار هم فکر میکنه هشدار یا همون چراغ قرمز سیستم اتوماتیک به خاطر یخ زدگی یا سرمایه هوا درست کار نمیکنه و به همین خاطر نادیده میگیرتش و راه میفته. و متاسفانه چون قطار مشهد تبریز بعد از یک پیچ توقف کرده بوده، قطار مشهد سمنان تا بخواد اون رو ببینه و ترمز بکنه زمان میبره و این برخورد اتفاق میفته. حالا اینو گفتم برای اونایی که میخواستن دلیل این تصادف و واقعه ناگوار رو بدونن و نمیدونستن، ولی میدونین که تو کشور ما از اونجا که بروز سوانه و از دست رفتن جون آدم ها یه چیز عادی شده، معمولا مسئولین مربوطه میان و یه تسلیتی میگن و وعده میدن که پیگیری میکنن و بعد از چند وقت هم حالا علت حادثه یا خطای انسانی اعلام میشه که خب ربطی به مسئولین نداره، یا شرایط آب و هوایی و عوامل طبیعی اعلام میشه که اینم باز ربطی به مسئولین نداره، یا پای تروریستا و دشمنان انقلاب و تحریم ها وسطه که اینم باز ربطی به مسئولین نداره. کلا تعریف مسئولیت توی مملکت ما با بقیه جا فرق داره دیگه. مسئولین فقط تا جایی مسئول هستن که همه چی خوب پیش بره و گندی بالا نیاد و اتفاق بدی نیفته. مسئولیت اینجور چیزا دیگه به عهده دیگرانه. ولی داره یا اما داره این دفعه. در کمال تعجب مدیر کل راه آهن آقای پورسید آقایی که دست بر قضا جز معدود مدیر کلایی هم هست که هم تحصیلات عالی داره هم تحصیلاتش مرتبط با مسئولیتشه، اومد و توی برنامه زنده تلویزیونی بخشی از مسئولیت این سانحه رو به عهده گرفت و سمت خودش استعفا داد. باورتون میشه؟ گوش کنین باورتون بشه.
در صورت من فکر می‌کنم هرچند که این حادثه در اثر خطای انسانی دو سه نفر پیش اومده، اما مدیران سازمان‌ها مسئول از مسئولیت کارکنانشون نیستند و واقعاً چون این در حیطه کارکنان راهند و تحت نظر بنده این کارکنان این خطا رو صورت دادن، هم مسئولیت اجتماعی مدیران است، هم واقعاً فکر می‌کنم احترام به افکار عمومی است و هم امیدوارم که اندکی از غم در واقع بازماندگان این حادثه رو کاهش بده این استعفا، و به این دلیل در واقع امروز من استعفای خودم رو تقدیم کردم.
یعنی توی عمر 38 ساله جمهوری اسلامی تا حالا دیده بودین یه مقام مسئولی به خاطر یه حادثه و سانحه‌ای بیاد عذرخواهی کنه استعفا بده؟ اصلا به خدا آدم حس ژاپنی بودن بهش دست میده. خلاصه خیلی شرایط عجیبی رو رقم زدن ایشون با این کار و ما نمیدونیم الان باید خوشحال باشیم که ایشون مسئولیت عالی شده و حالا استعفا داده، یا ناراحت باشیم از اینکه یه آدم با فهم و شعور هم که توی مملکت مسئولیتی داشته الان دیگه استعفا داده مسئولیتی نداره. توی فضای مجازی و به خصوص توییتر هم این سانحه قطار و استعفای مدیر کل راه آهن خیلی مورد بحث قرار گرفت. کاربری به اسم کوهیار گودرزی توی توییتر با اشاره به استعفای مدیر کل راه آهن توییت کرده بود و نوشته بود دادستان باید هرچه زودتر علیه مدیر عامل شریف راه آهن اعلام جرم کنه، چرا که استعفا و پذیرش مسئولیت بین مدیران ایرانی کاملا بدعت محسوب میشه. خدای راستم میگه دیگه، ایشون با این کار توقع مردم رو از مسئولین برد بالا و احتمالاً دادستان هم اعلام جرم نکنه کلی شاکی خصوصی از بین مسئولین علیهش اقامه دعوا کنه. یه کاربر دیگه ای هم به نام دژی اگه اشتباه نکنم از زاویه مقصریابی قضیه رو دیده بود و از اونجا که جدیداً دیواری از دیوار طبیعت کوتاه‌تر پیدا نمیشه که تقصیرها رو بندازن گردنش، توییت کرده بود که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مقصر حادثه تصادف قطار سمنان مشهد محل حادثه بوده که بدون اطلاع قبلی یخ زده بوده. اینم به هر حال نظر ایشون بوده. به هر حال امیدواریم هرچی که هست دیگه شاهد بروز اینجور حوادث تلخ توی کشورمون نباشیم، چه اونجور که در مورد حادثه قطار سمنان اعلام شد خطای انسانی عاملش باشه و چه علت اون مسائل طبیعی و حتی ماوراء طبیعی باشه.
وقتی من رسیدم قطار رفته بود، تو محدود جا موندم، هرچی تو دلم بود نشد که بگم، من پشت غم جا موندم. هر جایی که میرم یادت با منه، بارون میزنه اینجایی، میترسم اسمم یه روز از یادت بره با فاصله تنهایی. رفتی از ذهن این خیابون تو گریه های بارون، میموردم چیزی نگفتم از این سکوت، به اون که خونه نبود دل سپردم. رفتی از ذهن این خیابون تو گریه های بارون، من میمردم چیزی نگفتم از این سکوت، به اون که خونه نبود دل سپردم. که دل تنگی چیه، سهم کیه این دوری، چشماتو رو خاطره میبندی و میخندی و مجبوری. وقتی میسوزم من تو آتیشتم، حالمو شب میفهمه، هنوزم میترسم از صدای قطار، این روز روزگار بیرحمه، رفتی از این خیابون تو گریه های بارون، چیزی نگفتم از این سکوت به اون که خونه نبود، دل سپردم، رفتی از ذهن